بحث به این بود که صاحب کفای ادعا فرمودن که در ماردی که ما شک در اطلاق یا تقیید جزء یا شرط داشته باشه، که آیا این جزء جزئیت او علل اطلاق است، یعنی اهم از این که تمکن از او باشد یا نباشد، یا این که جزئیت یا شرطیت به نحو اطلاق نیست، مقید است به حال تمکن. ثمره این که جزء یا شرط جزئیت آن یا شرطیت آن علل اطلاق باشد، این است که در ظرف عدم تمکن اتیان به با ما ادای جزء یا ما ادای این شرط لازم نیست. و اما اگر خیر از دلیل استفاده بشود که جزئیت مقید است به تمکن یا شرطیت مقید است به تمکن، نتیجهش این می شود که اگر تمکن نبود اتیان به باقی واجب است، فقط اتیان به این جزء چون تمکن ندارد لازم نیست، اتیان به شرط لازم نیست. این شرط از شرطیت ساقط می شود یا از جزئیت ساقط می شود، نه اینکه ما ادای شرط یا ما ادای اون جزء لازم الاتیان و واجب الاتیان نباشد. تارتن این است که ما از دلیل حکم اطلاق یا تقیید جزء یا شرط را به دست می آوریم. اینجا واضح است که مشکلی نیست، ما به مقتضای دلیل هرچه باشد حکم میکنیم. اگر اطلاق است همون ثمره و نتیجه بار میشود، و اگر تغییر نتیجه خاص خودش بر او متردد میشود. و اما اگر از دلیل دست ما کوتاه شد، یا دلیل نبود یا بود و مجمل بود، اینجا چه باید کرد؟ فرمودند در صورتی که دست ما از ادله نسبت به تعیین اطلاق یا تقیید جزء یا شرط کوتاه باشد، باید سراغ اصل عملی بدن. صاحبی که پایه فرمودن اصل عملی جاری در مقام به نسبت به باقی شک در تکلیف است. شما نمیدانیم حال که جزء متعذر است یا شرط متعذر است، اتیان به باقی واجب هست یا نیست. پس در اصل وجوب اتیان به باقی ما شک داریم. اگر شک در وجوب و حکم اون باقی است، بعد از تعذر جزء یا بعد از تعذر شرط، مرجع شک در تکلیف اصل براءت است. لذا ایشان هم تعبیر فرمودند که لاستغل العقل بالبراءه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن فرمایش صاحب کفایه در رابطه با عجز ابتدایی قابل قبول هست و اشکالی درش نیست. یعنی اگر از ابتداء امر مکلف عاجز باشد از اتیان به این جزء یا اتیان به شرط، در اینجا فرمایش صاحب کفایه رو میپذیرم. ولی نسبت به عذر تاری در اثناء عمل، در اینی که اشتغال به اتیان واجب دارد، یکی از اجزا می شود برای او متعذر، یا یکی از شرایط می شود برای او متعذر. اینو میگن عذر تاری، که در اول امر که اقدام به اتیان مرکب کرد عذری نداشت، همه اجزا رو می توانست بیاورد، همه شرایط رو می توانست رعایت کند، ولی در اثنا پیدا شد چنین عذری. در مورد عذر تاری ایشان می‌فرمایند امکان این معنا هست که ما بر اساس قاعده اشتغال قائل به براءت نشویم، بگیم ابتداءً یقیناً اتیان به تمام اجزا از جمله این جزئی که بعداً متعذر شده است لازم بود، این جزئی که متعذر شد، خب به دلیل براءت عقلیه خارج از وجوب به اتیان او. باقی میماند الباقی، اگر هم شک کردیم استصحاب بقای وجوب اونها رو میکنیم. اون باقی الاجزا قبل از تعذر این جزء آیا واجب الاتیان بود یا نبود؟ اون مشروط قبل از تعذر این شرط واجب الاتیان بود یا نبود؟ قهرا واجب بود. الان که تعذر پیدا کرده است، ما شک میکنیم که وجوب ما ادای جزء یا ما ادای شرط متعذر باقی است یا خیر. میگیم ما اشتغال یقینی به این مرکب پیدا کرده بودیم، الان نمیدانیم با ترک باقی الاجزا فراغ یقینی میاد یا نه. ایشان میفرماید ما باقی الاجزا رو باید بیاوریم، چون اگر در واقع واجب نباشد، خب یک عمل زائدی از مکلف صادر شده است، چیزی را ضرر به جایی هم نمیرساند. اگر واجب بود آورده است. لذا از باب این که اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد، ما اتیان به باقی الاجزا را لازم میدانیم. یا از این باب که ما که از باب استصحاب، البته اینجا مرحوم عاشق استصحاب وجوب باقی را مطرح نکردند، به خاطر اینکه بحث تمسک به استصحاب برای لزوم اتیان به باقی چون به انهای متعدده ای هست و می آید، او رو اینجا نیاوردن. ولی اینجا هم جا داشت ما بگیم از باب استصحاب هم می تواند کسی این ادعا رو بکند. بگیم این چنین، همینجور که عرض کردم، ما قبل از تعذر این جزء اتیان به باقی الاجزا در ضمن مرکب واجب بود، الان که این جزء متعذر شد شک در بقای وجوب باقی الاجزا داریم، استصحاب بقای وجوب اونها رو میکنیم و میگیم اتیان اونها لازم. پس مرحوم ها شیخ در جزء در عذر ابتدایی فرمایش صاحب کفایه رو میپذیرند، ولی نسبت به عذر تاری میفرمایند به این صراحت و به این آسانی نیست، بلکه جای این حرف هست یا تمسکن به قاعده اشتغال یا تمسکن به استصحاب، بگیم باقی اجزا لازم الاتیان است. راه دومی ایزن در مورد عذر وجود دارد، ولیکن این بیان اختصاصی به عذر تاری ندارد.
ما یقین به اشتغال
ارز کردم امکان این هست، ولی که نگفتیم حتما، چون در بحث بعد میاییم بذاریم. حالا یک بیان آخری هست که این ناظر است به هم مورد عذر تاری و هم عذر ابتدایی، در هر دو مورد هست، هم عجز ابتدایی هم عجز تاری. و اون این است که لغائل ان یقول، که ما دلیلی نداریم که از عهده مرکب به ما و به مرکبان باید خارج بشویم. چه دلیلی داریم؟ که اگر یک مقدار ناظر به کلام شما هم هست، اگر اون چی که واجب است مرکب است، ما بعد از عذر نسبت به یک جزء یا شرط مرکب دیگه نمانده است. مرکب تام الاجزاء و شرائط، یعنی با این عذری که جزئی که متعذر است، با این شرطی که متعذر است، اون میشه مرکب. مرکب فاقد این جزء به جهت تعذر یا فاقد شرط به جهت تعذر، این مرکب که مأمور به نبوده است، این مرکب که متعلق امر مولا نبوده است. پس بنابراین خروج از عهده مرکب به ما و مرکبان لازم نیست قطعا. خروج از عهده میسور از مرکب که باقی الاجزا هست یا مشروط بدون این شرط است، اینجا این لازمه یا نه؟ می‌فرمایند باقی الاجزا اون موقعی که وجود داشت، جواب شما داده می‌شود، اون موقعی که وجود داشت وجوبش تبعی بود نه وجوب نفسی و مستقل. پس خروج از عهده میسور از مرکب که عبارت است از باقی الاجزا یا مشروط بدون شرط، این وجوبش چون بر عهده آمدن و وجوبش در حقیقت تبعیه بود نه استقلالی و نفسی، قهرن خروج از عهده باقی الاجزا ایزن غیر لازم است. چرا؟ چون عرض کردیم که عهده مکلف که اشتغال به این باقی الاجزا یا ذات المشروط پیدا کرده بود به تبع عهده به نسبت الی مرکب بود، چون مرکب که عبارت است از جمیع الاجزا واجب شد، قهرن ما ادای جزء متعذر ایزن واجب است بیاورد او را به تبع اوست. چرا؟ چون این در حقیقت غیر از مرکب چیزی دیگری نیست، این اجزا هستند که اگر مجتمع شدند مرکب تشکیل پیدا می کند و مرکب محقق می شود. این که میسور وجوب نفسی داشته، پس وجوبی که داشته از وجوب تبعی بود، وجوب تبعی موقعی بود که مرکب باشد، حال که مرکب نیست قهرن وجوب تبعیش قطعا نیست، پس به این عنوان واجب نیست خروج از عهده باقی الاجزا. باقی میماند وجوب نفسی باقی الاجزا، این امریست مشکوک. دلت فرمود اینا این امریست مشکوک، همون مطلبی که در ذهن شما. پس بنابراین باقی الاجزا وجوب به تبع وجوب مرکب را ندارد قطعا، چون دیگه مرکب تحقق پیدا نمی کند بعد از تعذر ولو یک جزء، بعد از تعذر شرط. وجوب نفسی باقی الاجزا امریست مشکوک از اول امر، لذا این حرف که ما بگیم به قاعده اشتغال به نسبه باقی الاجزا بتوانیم وجوب او را ثابت بکنیم نمیشود این حرف را زد. این در حقیقت به یک تعبیر دیگری میتونیم بگیم همین فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه جوابی است از اون دو وجهی که ادعا کردن، یعنی در حقیقت جواب است که از اینکه به قاعده اشتغال نمیشه مراجعه کرد و اثبات وجوب باقی الاجزا را کرد. چرا؟ برای خاطر اینکه اون وجوب باقی الاجزا از دو حال خارج نیست، یا وجوب ضمنی و تبعی است این قطعا نیست، یا وجوب نفسی است از اول مشکوک بوده است که وجوب نفسی دارد یا نه. دقت فرمودید؟ پس جایی برای گفتن این که به قاعده اشتغال یا استصحاب حتی وجوب جا بریم. چرا؟ چون اینجا باز برای استصحاب هم اینجوری میگیم در جواب، وجوب تبعی مقتوع الارتفاع هست، وجوب نفسی مشکوک الحدوث است. ما در استصحاب قطع به حدوث و شک در بقا داریم، علا تقدیرین قطع به ارتفاع داریم، شک در بقا نیست، و علا تقدیرین ها آخر شک در حدوث داریم، نه یقین به حدوث. پس یکی از دو رکن استصحاب علا کل تقدیرین مخدوش است و ناتمام، پس جای تمسک به استصحاب هم نیست. ولذا در ادامه این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند استصحاب اشتغال هم جایی ندارد. قاعده اشتغال که بیان اول بود، استصحاب اشتغال این که ما بگیم به نسبت الی باقی الاجزا اشتغال ذمه پیدا شد، مکلف موظف شد که اتیان به تمام اجزا کند، یک جزءش متعذر شد، باقی الاجزا قبل از تعذر آیا بر عهده مکلف آمده بود یا نه؟ باقی الاجزا بر عهده او بود. الان هم ما میگیم اون جزء متعذر برود کنار لتعذری یا شرط همینجور، ولی باقی الاجزا چرا بر عهده او باقی نماند؟ اگرم شک کردیم در بقا، استصحاب بقا باقی الاجزا بر عهده او میکنیم، و لازمه بقای باقی الاجزا این است که باید باقی الاجزا را اتیان کنند. از بیانی که گذشت جواب این مطلب هم روشن، یعنی این طریق هم روشن می شود. با اون یک کلمه که اون عهده‌ای که از باقی الاجزا بر عهده مکلف آمده بود، عهده مکلف به باقی الاجزا قبل از عروض این عذر عهده تبعیه بود، به تبع این که مرکب بر عهده او آمده بود باقیه اجزا ما ادای جزء متعذر بر عهده او آمده. این عهده تبعیه الان وجود ندارد، برای خاطر این مرکب امکان ندارد تحقق پیدا کند. عهده آخر غیر از عهده تبعیه که عهده استقلالیه باشد مشکوک الحدوث است. پس احد العهدتین که عهده تبعیه باشد مقتوع الارتفاع هست، و الاخرى که عهده نفسیه ابتدائیه باشد مشکوک الحدوث است. پس جای استصحاب عهده مخلف به نسبت الی باقی الاجزاء ایزن وجود ندارد و این معنا هم بطلانش واضح شد. این قلت یک امر آخری باقی میماند اگر اتیان به باقی الاجزا لازم نباشد، و اون این است که مخالفت قطعیه معلوم بالاجمال قطعا حرام است. اگر باقی الاجزا لازم الاتیان نباشد قطع به مخالفت پیدا میشود، برای خاطر اینکه در اینجا یک جزء متعذر شد. امر باقی الاجزا برای ما روشن نیست که آیا واجب هست یا نیست. ما قبل از آنی که تعذر پیدا بشود به نسبت الی هذا الجزء، آیا یقین به توجه تکلیف نحو المکلف داریم یا نداریم؟ بهران چنین یقینی هست، یقین داریم که تکلیف متوجه مکلف شده است. اگر جزء متعذر رو که نمی آورد، چرا لکونهی متعذرن نمی تواند بیاورد، عقلا نمیگه بیار، شاره هم از اون نخواسته است، شاره چیزی که خلاف عقل باشد که نمیخواد از مکلف. اگر بنا باشد باقی الاجزاء را نیاورد، یقین داریم به این که قطعا مخالفت مولا کرده، زیرا این تکلیف متوجه ما به نسبت الالباغی امر او دائر است مدار این که یا وجوب تبعی ذمی او باقی است یا اینکه وجوب نفسی دارد. ما اگر بخواهیم مخالفت قطعی نکنیم باید باقی الاجزا را بیاریم، ولی اگر باقی الاجزا را ترک کردیم مخالفت قطعی شده است، برای خاطر اینکه اگر در واقع باقی الاجزا واجب بود ما اتیان نکردیم، ولی اگر اتیان کرده باشیم میگیم در واقع یا واجب هست یا نیست. اگر نبود ما این عمل زائدی را آوردیم جایی خراب نشد، اگر واجب بود اتیان شده است. بعد از توجه تکلیف به عنوان مرکب ما باید به اصطلاح احتیاط کنیم. اینجور بعضی ها آمدن دو وضع این حرف هم روشن می شود که نه مخالفت قطعی قطعا نمی شود. چرا؟ برای خاطر این که این باقی الاجزا جامع وجوب که معنا ندارد متوجه بود شده باشد، باید یا جامع تحت عنوان وجوب غیری باشد یا وجوب نفسی. اگر وجوب ضمنی و غیری باشد به عنوان مقدمیت کرده، حالا این تعبیر وجوب تبعی یا وجوب تحلیلی، این معنا مقتوع الارتفاع است، برای خاطر این مرکب دیگه وجود ندارد. یا وجوب نفسی باشد مشکوک الحدوث است. پس بنابراین یک تکلیفی که علی کل تقدیر وجود داشته باشد ما نداریم. تکلیف موجود علی کل تقدیر، علی تقدیر تکلیف است، اگر به باقی الاجزا خطاب نفسی آخری متوجه شده باشد این مشروب است برای ما، و علا تقدیر آخر قطع به ارتفاع داریم، و اون اینه که اگر خطاب آخری نباشد و فقط همون خطاب متعلق به مرکب باشد با تعذر یک جز، قهرن دیگه مرکب قابل اتیان و قابل امتثال نیست. پس در نتیجه ما تکلیف علی کل تقدیر نداریم تا احتیاط لازم باشد و دست فرض عدم اتیان باقی لازم بیاد مخالفت قطعیه، فقط مخالفت احتمالیه است و رعایت مخالفت احتمالیه واجب نیست. ازا تعبیر مرحوم عاشق این است که ما نسبت به تعلق تکلیف نفسی به باقی الاجزا از اول نداریم، نه تفصیلا نه اجمالا. اگر چنین علمی به وجوب باقی نیست، پس بنابراین احتیاط معنا ندارد و با عدم اتیان باقی الاجزا مخالفت قطعیه لازم نیامده است، فقط مخالفت احتمالی است که لازم هم نیست را احتیاط. لذا می فرمایند باب بحث ما که مسئله تعذر جزء هست، ربطی در باب مرکب ربطی به باب اقل و اکثر ندارد، که در باب اقل و اکثر ادعا می شد که اتیان اقل بعد از ترک اکثر یا تعذر به نسبت علل اکثر لازم است. چرا؟ چون ادعا می شد که تکلیف، حالا یا به بیان مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه یا به بیانی که مرحوم حاشیخ رضوان الله علیه داشتن، که حالا چون مشهور اما بیان مرحوم شیخ از تعبیر میکردن به این که ما توجه تکلیف به عقل را یقینا میدانیم، اصل وجوب متوجه به عقل شده است، اما در ضمن اکثر یا اینکه مستقلا و نفسیا و ابتداعا متوجه شده است به نفس عقل، لذا اتیان عقل لازم. یا به تعبیری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه داشتند که فرموده بودند ما نمیگیم به جامع بین وجوب نفسی و وجوب غیری، بلکه میگیم تکلیف تا این حد به وجوب نفسی آمده است، زائد بر این برای ما مشکوک هست، لذا این مقدار از تکلیف نفسی به این مرحله از متعلق رسیده، چون حکم شأن مولاست که از او صادر بشود، متعلق این حکم در وعای تشریع تا این حد که عبارت از اقل نست قطعی الوصول است، زائد بر او برای ما مشکوک است. پس ما نسبت به نفسی تکلیف نفسی بالغ به حد اقل یقین داریم، نسبت به زائد بر او شک داریم. این بیان ادق است از فرمایش مرحوم شیخ انصاری، دیگه نمیخوام اون اشکالاتی که مرحوم حاشیه به فرمایش مرحوم شیخ داشتن اعاده کنیم اینا. پس الهونا برای وجوب باقی نه از باب اشتغال توانستیم اثبات کنیم وجوب باقی را، نه از باب استصحاب بقای وجوب که عرض کردیم یکی از دروکن در یکی از دو تقدیری که به نحو منفصله حقیقیه است مخدوش است، و نه از باب حرمت مخالفت قطعیه و بردن ما نحنفی را به باب اقل و اکثر که با ترک اقل قطع به مخالفت حاصل می شود. هیچ یک از این طرق ثلاثه اثبات لزوم اتیان به باقی را ندارد. عبارت صاحب کفای استدراکی دارد، در اون استدراک در حقیقت اشاره به یک اشکالی دارد، استدراکی دارن و در اون استدراک اشاره به یک اشکالی دارن. عنوان عبارتی چون این است که نعم لا یغال، لا یغال نعم. بعضی آمدن گفتن آقا اگر ما باشیم و براءت عقلی همین است که شما می‌فرمایید نسبت به اتیان وجوب اتیان باقی، اگر عقاب باشد عقاب بلا بیان هست و عقاب بلا بیان قبیح، پس بنابراین اتیان به باقی واجب نیست. ولی اگر ما براءت شرعیه را جاری کنیم که جاری هست، اینجا هم براءت عقلی جاری است هم براءت نقلی، تمسکن به حدیث رفع در مورد بحث به اون فقره رفع مالا یعلمون میتوانیم تمسک کنیم. اگر به حدیث رفع تمسک کردیم رفع ما لا یعلمون رفع وجود این جزء را می نماید. نتیجه چی می شود؟ نتیجه می شود که دلیل دال بر وجود این جزء، خوب التفات بفرمایید، این دلیل مطلق بود، اما از این که تمکن داشته باشد مکلف میگه این جزء را باید بیاورد. مثلا فرض کنین قرائت یا تشهد بلد نیست، نمیتوند، وقت هم مثلا نیست که بخواد او را یاد بگیرد. حالا اینجا دلیل داریم برای این که همون مقدار که میسور هست بیاورد، ولی اون دلیل نمی بود. این جزء به خاطر این که علم به وجوب او علم به او ندارد ساقط. نتیجه جریان حدیث رفع نسبت به این جزء متعذر این می شود که وجوب این جزء که مطلق بود می شود مغیر. خوب دقت کنیم، خب وجوب شد مغیر، مغیر به چی می شود؟ یعنی این جزء واجب است در صورت تمکن مکلف از اتیان به او. خب اگر مغیر شد به ظرف تمکن، با عدم تمکن این جزء میره کنار، باقی الاجزا چرا وجوبش از بین برود؟ وجوب باقی الاجزا میماند، چون اگر اطلاق وجوب جزء محفوظ بماند نتیجه بقای اطلاق وجوب جزء این است که در ظرف تعذر باقی الاجزا از وجوب ساقط میشوند. معنای اطلاق وجوب جزء اینه. حالا اگر ما اطلاق وجوب جزء را به برکت حدیث رفع تقیید کردیم و دلیل بر اعتبار جزء مقید شد به ظرف تمکن، معناش این است که اطلاق وجوب باقی الاجزا به حال خودش باقی میماند و چون تمکن به باقی الاجزا دارد، پس بنابراین وجوب باقی الاجزا چرا از بین برود؟ به عبارت اوضح ای را عرض میکنم، حاصل اشکال اینه که اگر شما در نفی وجوب باقی الاجزا سراغ براءت عقلیه بروین، فرمای شما درست، باقی الاجزا وجوب ندارد. ولی اگر ما برای اینکه جزء متعذر را بگیم جزئیت ندارد سراغ حدیث رفع برویم، اگر سراغ حدیث رفع رفتیم مفاد حدیث رفع و نتیجه جریان حدیث رفع در اینجا تقیید دلیل دال بر وجوب جزء است. اگر دلیل دال بر جزء مقید شد، معنای تقیید او این است که این جزء یجب الاتیان به در ظرف تمکن، اما اگر ظرف تمکن نداشت دیگه واجب الاتیان نیست، پس وجوب این مقید شد. باقی الاجزا چی؟ این وجوبش دیگه هیچ خللی در باقی الاجزا ایجاد نمی کند، باقی الاجزا وجوبش با حال خودش می ماند. اون موقع ما باقی الاجزا رو نمی تانستیم وجوبش را به ادعا کنیم که بگیم این جزء جزئیت مطلقه دارد، یعنی حتی در ظرف تعذر هم اون جزء هست. حالا که او رو نمی تواند بیاورد دیگه بقیه را آوردنش لغو است. ولی اگر گفتیم نه آقا وجوب اتیان به او فقط موقعی است که تمکن داشته باشد، اما اگر تمکن نداشت این دیگه لازم نیست بیاورد، معنیش این است که باقی الاجزا دیگه اشکالی در این که باید بیاورد نیست. این حاصل لا یقال است که در اینجا صاحب کفایه بیان فرمودن. از این لا یقال خود صاحب کفایه جواب دادن که جواب ایشان به انشاءالله فردا عرض میکنیم. البته جواب صاحب کفایه با فرمایشی که مرحوم محقق اصفهانی در اینجا بیان میفرماید با هم تفاوت دارد. صاحب کفایه اصل جریان را به لحاظ اینکه این جریان حدیث رفع امتنانی نیست درش خدشه میکنند. مرحوم شیخ میفرماید نه به اینجا اصلا نمیرسد. توضیح این به تو مطلب ان شاء الله فردا بسن با الله.